همین که با دنیا هم میشود تعامل کرد. خب
بله.
برنامه‌ای که تیم اقتصادی جناب آقای دکتر سعید جلیلی داره تو این زمینه و خب من جایی هم خوندم که خود آقای دکتر جلیلی فرمودن بحث FATF رو مطرح کرده بودن که
بله.
ما نباید اصلا موضوعات رو مربوط بکنیم. میخوام بدونم خب نظر شما به عنوان یکی از اعضای اصلی این تیم اقتصادی، میخوام بدونم خب نظر خود آقای دکتر چی هستش، اگر به ما بفهمید ممنونتون میشم. سپاسگزارم.
خب من خدمت شما عرض کنم. ببینید آقای دکتر جلیلی همونجوری که فرمودید و توی مناظره اول هم چند تا مسئله رو مطرح کردن که میشود و شما نمیتوانید، عبارتی بود که در واقع ایشون مطرح کردن و بحث ایشون همین هست که کشور در موقعیتی قرار داره که نباید فقط بگیم که کی میتونه اون رو اداره کنه، بلکه نیاز هست که یک جهشی در واقع در روند در واقع مسیر کشور اتفاق بیفته و یک جوری ریلش رو عوض کنه. مثالی که ایشون میزنن در رابطه با چین هست. چین زمانی که 1979 یعنی همزمان با 1357 و سال انقلاب اسلامی ما 13 میلیارد دلار در واقع حجم صادراتش بوده و امروز بعد از در واقع این زمان که گذشته و ما امروز رسیدیم در واقع به 1400 شمسی یا البته 2018 من اون رو عرض میکنم خدمتون، 2400 میلیارد دلار حجم صادرات این کشور. بس اینه که این کشور خواست که یک جهشی بکند و صادرات خودش از 13 میلیارد دلار تی این سال‌ها برسونه به 2400 میلیارد دلار. عدد عدده عجیبیه. من خواهش می‌کنم که شنوندگان عزیزم توجه داشته باشن که چه اتفاقی میفته. ببین ما باید بخوایم و خودمون بدونیم که در واقع چی داریم و در واقع پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ما چیست و روی اونها در واقع سوار بشیم. بله من این راحت ترین در واقع پاسخی که میشه به این مسئله داد که چرا نکردی، بگم آقا چون آقای اجازه مثلا بغل دستیم اجازه نداد، آقای اجازه من میخواستم گوش کنم مثلا فلانی چی کار کرد. این چیزایی که توی مدارس معمولا بچه‌ها میگن آقای اجازه مثلا میخواستم درس بخونم بابام گفت که مثلا باید فلان کار رو انجام بدیم، آقای اجازه رفتیم. این در واقع ادبیاتی که به راحتی میشه در رابطه باهاش صحبت کرد. اما عرض کردم خدمت شما ببین در رابطه با ارزش پول ملی یک نکته هم دوستان در نظر بگیرید که تقویت ارزش پول ملی این نیست که من بگم مثلا فرض کن یک امتیازی گرفتم مثلا میزان در واقع ارز بلوکه شده من مثلا در کره جنوبی آزاد شد بعد یه دفعه قیمت ارز اومد پایین، بعد بگم که دیدید من مثلا تونستم در واقع ارزش پول ملی رو حفظ کنم. این که نشد ارزش پول ملی. من در مقدمه عرض کردم خدمتتون مسئله تقویت ارزش پول ملی به دلیل ساختارها و نهادهایی است که از قبل از انقلاب اسلامی در کشور ما به وجود آمده است. ما باید در جهت در واقع اصلاح و ترمیم اون قدم بردیم.
برنامه برای اصلاح
فقط الان عرض میکنم خدمتتون. بله ببین دو تا بال داره. من خواهش میکنم نمیخوام سعیم بر اینه که در واقع از عبارات تخصصی استفاده کنم تو شنوندگان عزیزمون هم در واقع بتونن استفاده کنن. ببینید دوستان اگر در واقع ما میگیم که سپرده‌ای در بانک ها جذب میشود، اولی آمار خدمت رو عرض کنم که 85% سپرده های ما متعلق به 2.5%، این رو توی ذهنتون داشته باشید به عنوان یک مقدمه. وقتی که ما سپرده هامون رو نزد بانک میذاریم، بانک چی جوری برخورد میکنه؟ باید حواسش باشه که یک میزان سودی باید آخر ماه توی حساب همه افراد شارژ کنه.
درست.
این پولی که در واقع نزد بانک، بانک باید اون رو تبدیل به دارایش کنه. دارایی در سیستم بانکی در ترازنامه سیستم بانکی یعنی همون وام هایی که داره میده. عمدتا اینها هستن. یعنی در واقع من اومدم از آهار مردم سپرده جمع کردم و این سپرده ها رو تبدیل در واقع به دارایی میخوام بکنم. دارایی مرز کردم، وام قرار است که یک فعالیت اقتصادی در اقتصاد انجام بشود، ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد کند، تولید رخ بدهد، خدمات ایجاد بشه و از ارزش افزوده ای که در واقع توی اون فعالیت اقتصادی حاصل میشود سود بانک پرداخت بشه تا بانک هم بتونه در واقع یک اسپردی یعنی در واقع تفاوت قیمت سپرده و در واقع تسهیلات رو برداشت کنه و بقیه رو به سپرده گذار بپردازه. حالا اگر من اومدم چیکار کردم؟ اومدم این پولا رو جمع کردم، بعد به صورت دستوری هم اومدم گفتم 20% سود هم میخوام پرداخت کنم. توی ذهنتون یادتون باشه 85% متعلق به 2.5%، یعنی ما داریم فقط هوای اونها رو داریم توی این سیستم بانکی. بعد میگن که خب به خاطر اینکه نکنه خدای نکرد چون ابزاری ایجاد نکردم، سیاست گذاری های درست نکردم، دوستان فرمودن آقای دکتر که بحث در واقع سیاست های مالیم رو در واقع هنوز ترمیمش نکردم، میام چیکار میکنم؟ ارز سود در واقع سیستم بانکی رو میبرم بالا که نکنه کسی بیاد پولش رو از سیستم بانکی خارج کنه، بزنه مثلا فرض کنید که اقتصاد رو نابود کنه. این کاری که انجام میدم دارایی رو این طرف چیز کردم، در واقع اومدم تخصیص دادم. نظارت که نداری، یعنی نه معلومه که چقدر وثیقه گرفتی از این افراد که معمولا این 2.5% سپرده همون کسایی هستن که اتفاقا خلاف آیه قرآن که فرمود که لکی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، نباید ثروت در واقع جامعه در تداول بین یک سری افراد خاص باشه و در واقع یک سری قشر در واقع بزرگی از جامعه از اون بی بهره باشن، ولی داره همچین اتفاقی در سیستم به خصوص بانکی ما با این مدیریت ناکارآمد اتفاق میفته و رخ میده. بعد من میگم که خب اینا رو که بررسی نکردم، اومدم به آقای در واقع فردوسی به عنوان یکی از در واقع ابر بدهکاران بانکی معذرت میخوام،
خیلی متشکرم،
در واقع تسهیلاتی دادم، وامی دادم اونم که برنگردونده. من این رو به عنوان دارایی خودم اومدم مثلا 1,000,000,000 تومان ثبتش کردم که دارایی منه، شما که اقساطت نمیدی برگردونی، تولیدی هم که در اقتصاد نکردی، احتمالاً رفتی وارد بازارهای سفته بازانم شدی، کسی هم برات نظارت نداشته، رفتی طلا خریدی، سفته بازی کردی، ملک خریدی و همینجوری خودت داری اقتصاد رو با این میزان در واقع دارایی که من به شما دادم به هم میزنی. تازه نمیای اقساطت هم بدی. ولی من بانک باید چیکار کنم؟ این 90,000,000,000 تومانی که در واقع مثلا امروز معوقه و دست 11 نفره، من این طرف باید سپرده رو سودش رو بدم. پس چه اتفاقی داره میفته؟ دارم پول خلق میکنم، دارم در اختیار اینها قرار میدم، یعنی معوقاتی که من ایجاد کردم و نتونستم خوب نظارت کنم و مدیریت کنم و رفته توی جیب یه عده معدود، این رو دارم چیکار میکنم؟ هزینه‌ش رو از جیب مردم برمیدارم. من نقدینگی بی پشتوانه دارم در واقع تولید میکنم. من بانک دارم حساب افراد رو 20% شارژ میکنم، این داره همینجوری پولش میره بالا، سر به فلک میکشه و خب همونجوری که اشاره کردن کالایی هم در اقتصاد نیست، پس باعث میشه که تورم و گرانی ایجاد بشه. آقای فردوسی، معوقات ما که داره اتفاق میفته از جیب مردم داره رخ میده. حالا بیایم یه پله اون ورتر، راهکار چیه؟ معوقات جلوشو بگیر، نظارت کن، وثایقشو ببین، به صورت آنلاین برخط باید مشاهده کنی که چه اتفاقی داره توی سیستم بانکی شما میفته. نهیم شو نشون بدیم که در واقع یک سامانه ایجاد کردیم که امروز چیه اینا. من از دوستانی که در واقع این سامانه ها رو دارن نشون میدم میپرسم که اگر توی بانک X بین حساب‌های داخلی اون حساب در واقع نقل و انتقال و جابجایی بشود، شما به صورت برخط دسترسی دارید؟ نه خیر، اینجوری نیست. من رفتم بررسی کردم و میدونم که در واقع چنین اتفاقی در این سامانه‌ای که شوئمون و نمایشمون رو در واقع داشتن اتفاق نمیفته. مسئله بعدی اینه که اصلا من ای کاش میرفتم تسهیلات میدادم، تسهیلاتم نمیدم. یعنی رفتم داره این منجبه رفتم شعبه خریدم. آقا در اصلی داریم زندگی میکنیم که هممون دیگه با یه اپلیکیشن داریم فعالیت‌های خودمون رو انجام میدیم، نیازی به شعبه نیست. تازه اونم شعبه کجا؟ در گرونترین مناطق مثلا تهران، گرونترین مناطق کلان شهرها برم هی شعبه بخرم، نمیدونم زمین بخرم، چیکار کنم، فلان کنم، شرکت هایی در واقع زیر مجموعه هم به صورت غیر قانونی ایجاد کنم که برن اینها فعالیت سفته بازانه، بازار سرمایه فوق العاده در واقع ظرفیت عالی برای در واقع جهش اقتصادی کشور ماست، اما نه برای سفته بازی که برم منابع رو در واقع توی اونجا جمع کنم، جذبش کنم و برم در واقع یک بازار دیگه رو به هم بزنم و باز پدر مردم رو ببخشید عرض میکنم اینجوری در بیاریم. 50% دارایی من دارایی منجمده، تبدیل به تسهیلات نشده. از سال 90 تا سال 98 از 90% تسهیلاتی که در واقع به صورت آمار مطرح شده در آخر سال 98، من 99 الان فعلا عرضه میکنم، به 57% رسیده. یعنی بانک های ما رفتن بنگاهداری کردن، رفتن املاکداری کردن. اگر یک میزان حجیمی در واقع از این دارایی ها دست بانک ها قرار بگیره که اونها بخوان برش مدیریت کنن، یعنی چی؟ یعنی خودشون قیمت میسازن، قیمت میسازن معوقات و دارایی منجمد. من نظارت بر سیستم بانکیم با وجود فناوری اطلاعات و اینها وجود نداره. چرا؟ دلیلش اینه که تعارض منافع وجود داره. یعنی اگر من آقای دکتر، ما توی در واقع بحران 2008 که اتفاق افتاد، IMF و World Bank کلی مقاله در واقع اومد بیرون که اصلا خصوصیات رئیس کل بانک مرکزی چیست؟ آیا باید یک بانکدار باشد یا یک اقتصاددان؟ همه اذعان بر این داشتن که بحران اقتصادی به این دلیل اتفاق میافتد که طرف بانکدار است نه اقتصاددان. اقتصاددان هم در واقع بر اساس ادعا نیست، اقتصاددان یعنی کسی که در واقع سیاست‌های کلان اقتصادی رو فهم کنه، نه به این که بانکدار باشه، نه این که در واقع مثلا مدیر عامل چند تا بانک بوده باشه. رئیس کل بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست، بانک مرکزی سیاست گذار پولی و ارزی کشور است. اصلی ترین هدف بانک مرکزی تثبیت قیمت هاست. باید در واقع چنین اصلاحاتی در سیستم بانکی ما انجام بشود و من یک اقتصاددان رو در واقع در اون مکان قرار بدهم، کسی که بتونه در واقع اجماع کنه بین ما فقط سیاست پولی و سیاست مالی نداریم، سیاست مدیریت و تعهدات دولت هم داریم. اگر من میخوام کسری ایجاد کنم، باید بدونم که در واقع اگر امروز کسری ایجاد میکنم، سیکل در واقع درآمدی من دولت در دوره رونقم چقدره و به چه صورتی میخوام رول اوور نکنم، یعنی تبدیل به یک بهمن بدهی برای من نشه. دوست. که بعد دو مرتبه این کاهش ارزش پول ملی ما رو داشته باشه.
بله.
این قسمت سیستم بانکیه. قسمت دومش من اجازه دارم که ادامه بدم. بله، من بحث بودجه و کسری بودجه رو خدمت شما عرض خواهم کرد، به اضافه اینکه ما در واقع راه شده در رابطه با اصلاح سیستم بانکیمون داریم، کانالیزه کردن در واقع نقدینگی از مسائل مهمیه که باید بهش برسیم. که من اشاره میکنم مسائل مهمیه که باید بهش برسیم که من اشاره میکنم.
سپاسگزارم جناب دکتر صبحی، الان بهتر است ان شاءالله میشه. خب خواهش میکنم، عزم به حضور شما. خب تو بحث پولهای بلوکه شده ای که خب دوستانم فرمودن توی داستان حالا سیاست های خارجی، حالا نزدیک هم میشیم به مبحث بستن قرارداد و نهایی شدن قرارداد با چین. آیا تیم اقتصادی و شخص خود جناب آقای دکتر مهندس مهرعلی زاده آیا برنامه‌ای دارن سر این داستان، آیا برای آزاد شدن پول‌های بلوکه شده یا خیر؟ ممنون میشم.
بله بله، ببینید در رابطه با اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های پولی کشور و ایجاد انضباط در بودجه، من فکر کنم اتفاق نظر هست، همه بله. بر این تاکید دارن.
بله.
ولی یه علت اساسی رو بهش پرداخته نمیشه، اون این هست که اگر جامعه تولید نداشته باشه و رونق اقتصادی نباشه و هزینه هاش زیاد باشه، این اجتناب ناپذیره. بله. اما ببینیم چه تولید، وقتی میگیم تولید باید افزایش پیدا کنه، رونق پیدا کنه، باید زیر ساختهای باشه، سرمایه گذاری شده باشه بهش. ما در دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار درآمد صادراتی نفتی داشتیم. معلوم نشد این کجا رفت. بخشی اومد آره به مسکن مهر، ولی اون مکسر مهر که نزیر ساخت براش ایجاد شد نه غیره، و این وقتی خوابید این سرمایه چون قابل استفاده نبود، یه مقدار خیلی جزی از اون 700 میلیارد دلار بود و در نتیجه هیچ سرمایه گذاری زیری ساخته نشد. و در نتیجه وقتی هم که هدف مندسازی یارانه رو اعلام کردن در سال 89، تقاضای نهایی یه دفعه افزایش پیدا کرد و چون تولید نداشتیم، سرمایه گذاری نشده بود، واردات شروع شد، یه دفعه دیدید از سه برابر شد و نرخ تورم خیلی بالایی پیدا کرد. و بعد از اون، یعنی در حقیقت یک مثلا سیستم خالی داده شد، علاوه بر اون یه مقدار این درآمد نفتی هم که آوردن تو پخش کردن تو جامعه به سطح نقدینگی سرگردان و فسادهای عظیمی از اون دوران شکل گرفت. که الان یکی از مشکلات اساسی ما این فسادها و امضاهای طلایی است که در کشور وجود داره. همین بانک‌ها اینا که اشاره کردن، این همه نابسامونی تو وجود داره به دلیل همین امضاهای طلایی است که اتفاق افتاده. پس بنابراین بدون سرمایه گذاری ما انتظار نداشته باشیم اتفاقی در جامعه بیفته. ببین آقای میرعلیزاده در مورد این مسئله چیکار میخواد بکنه؟ ما تلفاتی که یا تخریب منابعی که در کشور صورت میگیره حدود 150 میلیارد یورو است، یعنی 30% تولید نفت. یعنی اینا چی هستن؟ ببینید ما سالانه حدود 1100 میلیون بشکه معادل نفت انرژی در داخل تلف میکنیم، یعنی 2467 میلیون بشکه مصرف میکنیم، ولی 1,100,000 بشکه این میتونه صرفه‌جویی بشه با تکنولوژی هایی که خیلی در دنیا متداوله. این یعنی سالانه 44 میلیارد یورو. بعد تو کشاورزی نگاه کنی 35% تلفات داریم، توی صنعت نگاه بکنی تلفات زیادی از منابع مواد داریم، بعد توی محیط زیست تخریب های عجیب محیطه و 60% آب مصرفی میتونه صرفه جویی بشه. بنابراین نکته اول این است که این تلفات رو کم بکنیم و بتونیم اینا رو تخریب کنیم به منابعی که بتونه به اصطلاح توسعه را یا سرمایه گذاری را تشویق کنه. بنابراین یکی از برنامه های اساسیشون است که این تلفات را زنده بکنه، احیا شده را سوق بده برای تسهیلات ارزان به بخش خصوصی در زمینه بینسازی انرژی و همچنین بینسازی آب و محیط زیست و همچنین توانمندسازی جامعه، یعنی فرق زدایی و اخشار در تقویل و
تو هم بحث خب. پولهای بلوکه شده چه جوری؟
ببینید بلوکهای بلوک شده نگاه کنید، ما الان صادراتی که میکنیم صادرات های سنتی ما مثل زعفران نمیتونیم صادر کنیم.
بله.
به تحت عنوان دبی نمیدونم تحت عنوان اینا ناشی از اون تحریما ناشی از اون اف تی اف است. مسئله که ایشون به طور جد داره دنبال میکنه مسئله برجام سریع به سرانجام خوبی برسه. ببینید برجام سیاست نظام هست، سیاست هیچ دولتی نیست. از سال 89 آقای دکتر صالحی که شروع کرد اون به اصطلاح نظام به جایی رسید که باید این مسئله را جلوش بگیره، اون تحریم های متعددی که در شورای امنیت هم شکل گرفت و اینا رو باید حل کنه. آقای دکتر صالحی اصلا مأموریتش این شد در وزارت خارجه و این ادامه که امروز در وین مذاکره میشه، خب بدون نظر نظام که نمیتونه. بنابراین سیاست این است که حتما اینو تسریع بکنه، سعی کنه جایگاه ایران رو در عرصه بین‌المللی بیاره، اون تحریما رو کاهش بده، مسئله FATF حل کنه. ببینید چین اگر به آمریکا میتونه صادر کنه یه دفعه تراز تجارت خیلی بالا پیدا میکنه، برای اینکه قواعد مالی بین‌المللی نه قواعد بانکی بین‌المللی داره رعایت میکنه. اصلا غیر ممکن بود این صادر کنه. بنابراین ما وقتی که در کنای احیای منابع و سرمایه‌گذاری برای تولید، ما باید تلاش بکنیم که امکان صادرات کشور رو افزایش بدیم و با این محدودیت ها واردات کالای واسطه ما حدود 2 برابر شده. یعنی از کارخانه که 1 دلار قیمت داره برای ما 2 دلار تمام شده. یه واسطه ها و اینجا دارن در بازارهای سیاه استفاده می‌کنن. باید اینا حذف بشه. و اینا مهمترین سیاستی که ایشون دنبال کنه، حتما برجام رو در چارچوب سیاست های نظام به طور جد پیش ببره و سریع این تحریم ها رو تسکیم بده و FATF رو در واقع قواعد FATF رو در سیستم بانکی کشور هم رعایت بکنه تا بتونه راه رو باز کنه برای بخش خصوصی. و بخش خصوصی چرا تاکید میکنم؟ برای اینکه در یک نظامی که انحصار دولتی باشه ناکارآمدی حتما توش هست. بنابراین فعال کردن بخش خصوصی کوچک و ارائه تسهیلات ارزان بینا، تقویت کردن این از بُعد مدیریتی، از بُعد فناوری، از بُعد اقتصادی، اینا کمک میکنه که بخش خصوصی ما با بخش خصوصی جهان در حل دوی ارتباط برقرار کنن و هم فناوری وارد کنن، هم مدیریت و هم که بتون صادرات بکنن. بنابراین این راه حل اساسی است که ایشون در کنار ایجاد انضباط مالی و کنار مدیریت پولی و تفکیک واقعا وظایف بانک مرکزی از دولت و تبدیل کردن اون یک نهاد سیاست‌گذار و حفظ ارزش حافظ ارزش پول ملی، بیا تولید رو واقعا رونق بده و بیکاری رو کاهش بده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر حسینی بزرگوار، حاج آقای رئیسی، در خصوص بحث همین خصوصی سازی ها و تقویت بخش خصوصی و آزاد سازی پول های بلوکه شده چه تصمیمی دارن؟ بفهم بشون.
من از ابتدا کسب اجازه میکنم دو تا مطلب رو عرض میکنم، فرمایش شما میرسم. ما در رابطه با پول دو تا مقوله داریم، یکی ارزش پول که مساوی نرخ برابری واحد پولی کشورمون در مقابل ارزهای مرجع در دنیاست، و یک بحث قدرت پول. اینا الزاماً با همدیگه موازی هم نیستن. مثلا ارزش پول کشورهای عربی عمدتاً بالاست ولی قدرت ندارن، اینها به عنوان ارز ذخیره در کشورهای دنیا استفاده نمیشن. ولی ین ژاپن مثلا هر 100 ین ژاپن 1 دلاره، ولی به عنوان نرخ ارزهای مرجع یا به عنوان ذخیره ارزی کشورهای دنیا داره استفاده میشه. مقوله بسیار مهمی که برای کنترل نقدینگی و هدایت جریان همین نقدینگی موجودی که کنترل خواهد شده بره به سمت جریان تولید و به جریان بهره ور در کشور، اعمال روش‌های مؤثر بر کنترل جریان تولیده که یکیش برمیگرده به اصلاح ساختار شکلی بانک مرکزی. این در مجلس در حال بررسی، با امید خدا در ابتدای همین دولت جدید احتمال زیاد ابلاغ میشه و با ساختار جدید بانک مرکزی که به شکل در حقیقت قابل توجهی مستقل‌تر میشود از دولت و از دست دولت به یه عبارتی نجات پیدا میکنه که بتونه هر دفعه که میخواد اضافه برداشت بکنه و کسب بودجش بیاره. دو، این که دولت تصمیم قطعی بگیره که کنترل بکنه هزینه‌هاشو. الان در بودجه 1400 ما با حدود 20% افزایش در هزینه‌های دولت روبرو هستیم. 28% درآمد در قطع هزینه‌های دولت هزینه‌های بودجه عمومی شه. 72% بودجه کل دولت که 600 هزار میلیارد تومان مجموع بودجه جاریش هست، این آمده و از محل بودجه مؤسسات وابسته به دولت است که بودجه عمومی دولت در همین 1400 اومده این چیزی که مصوب شده و ابلاغ شده به دولت در اجرا 47% این رشد نشون داده. خب زمانی که شما با هزینه های دولتیتون رو کنترل نکنید، یعنی اینکه ما در سال 1400 هم باید منتظر افزایش نقدینگی و تورم و گرانی بیشتر باشیم. حالا این پارامترهای دیگه هم داره، یعنی 10-11 تا پارامتر اصلی است که دوست عزیزون هم اشاره فرمودن.
افزایش صادرات
بله خواهش کنم، افزایش صادرات و موضوعات اینها همش برمیگرده، افزایش سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات برمیگرده به اینکه به قدرت پول ملی و به ارزش پول ملی و تثبیت پول ملی، اینا ستاشون بسیار مهم هستن، کمک بکنه. اما در رابطه با موضوع برجام، ببینید رهبری هم دو ماه پیش فرمودن ما خب به هر حال اگر که توافق برسیم و بتوانیم مثل خیلی از کشورهای دنیا با سیاست باز در شرط اقتصاد رفتار بکنیم، خب به حل مراد، کسی هم مخالفش نیست. اما یک مقوله این که فرض کنیم به خاطر زیاده خواهی کشورهایی که تا الان هم در حقیقت این کار رو کردن ما نتوانیم، چون به هر حال الان مطابق 3 تا از قانون هایی که تعریف شده در کنگره، قانون کاتسا 2 سال بعد از برجامه، اون قانون اصلا به هیچ عنوان اجازه نمیده آقای بایدن اگر که 10 انگشتی هم بخواد بیاد برجام رو امضا کنه اجازه بدهد که بله دولت بتواند این رو امضا بکنه و اون برجام برگردیم. ما هیچ راهی جز این که بتوانیم از تحریم ها عبور کنیم و تحریم ها رو بی اثر بکنیم نداریم، و در مقابل قدرتی که پیدا میکنیم بتونیم از منابع پولهای قدیممون که نزد بانک هاست به نام جمهوری اسلامی ایران بتونیم استفاده کنیم، و صادرات جدیدمون هم که از طریق کانال هایی است که در حساب های رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست و داریم به روز از محل صادراتمون استفاده
میکنیم. ممنونم از شما آقای دکتر کریمی. در یک دقیقه موفق کنید جنبندگی.
خواهش کنم. من بحثم این بود که در واقع تقویت ارزش پول ملی ما برگردیم به قبل از انقلاب، بعد از انقلاب یک مسئله بوده و ساختارهایی که در زمان پهلوی در اقتصاد کشور ما بود نیاز داریم، بحث در واقع سیستم بانکی و نقدینگی و بحث در واقع کسری بودجه که متاسفانه فرصت نشد کسری بودجه دولت رو بحثایی داریم براش که در واقع میتونیم بهش بپردازیم.
ان شاء الله برنامه دیگه خواهیم بود. آقای دکتر صبحی فقط در حد چند ثانیه محبت کن یک جمع خدا حفظی بعد.
ببین ارزش پول در به تولید و قدرت تولیدی کشور هست و این جزء برنامه‌های مهم آقای مهدی.
سپاسگزارم، ممنون از همه مهمانان عزیز و شنونده ها. طبق معمول همیشه دعا میکنیم که ان شاء الله معیشت مردم رو به بهبودی بره. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید به آدرس radiogoftogu.ir. ان شاء الله فردا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از همه شما شنوندگان عزیز، شما رو به خداوند بزرگ و من نام اسپارم خدایا رو نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع دولت آینده و تقویت ارزش پول ملی با تعدادی از نمایندگان کاندیداهای انتخاباتی برگزار کردن و تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید. اما این رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که امروز دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، همونطور که مطلع هستید، از ساعت 17 امروز از رادیو انتخابات و از شبکه خبر و شبکه یک سیما به صورت زنده و مستقیم برای شما عزیزان پخش میشه و محورهای گفتگوی امروز نامزدهای انتخاباتی بر روی موضوعات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هست. این مناظره رو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو انتخابات ببینید و بشنوید و با ما در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3955 رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. با ما در تماس باشید مثل همیشه و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. 162 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست. خب در خبرها هم داشتیم که دو تن از کاندیداهای انتخاباتی وارد سازمان صدا و سیما شدن، آقای زاکانی و آقای مهرعلی‌زاده و بقیه هم انشالله وارد میشن و امروز قراره که دومین مناظری انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری از ساعت 17:05 بعد از ظهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه یک سیما، شبکه سلامت تلویزیون برای ناشنوایان و شبکه خبر و همینطور به صورت اختصاصی از رادیو انتخابات برای شما عزیزان شنونده پخش بشه. رادیو انتخابات همونطور که میدونید بر روی طول موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز برنامه های خودش رو تقدیم حضورتون میکنه و امروز هم که ساعت 5 این مناظره رو به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میکنه. اگر که شما در بیرون از منزل هستید و میخواهید که همراه بشید با این مناظره انتخاباتی، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون با ما در تعامل باشید و این مناظره رو ببینید و بشنوید. این رو هم خدمتون عرض میکنم که نظرات و پیشنهادهای ارزنده خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3955 سامانه پیامکی رادیو انتخابات به ما منتقل کنید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انتخابات رو فراموش نکنید. بله دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. همونطور که توی لحظات قبل خدمتون اعلام کردم، امروز قرار هستش که ساعت 17:05 بعد از ظهر شاهد پخش دومین مناظری انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری باشیم که از شبکه یک سیما، شبکه خبر و شبکه سلامت تلویزیون و همینطور رادیو انتخابات به صورت زنده و مستقیم و اختصاصی برای شما شنوندگان عزیز پخش میشه بر روی طول موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. با 3955 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره مند بفرمایید و همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه مناظره انتخاباتی رو از طریق رادیو انتخابات ببینید و بشنوید و دنبال بفرمایید. بریم و همراه بشیم با مناظره انتخاباتی صدید که از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میشه با موضوع سهم فرهنگ در دولت آینده.